سلام به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. در آغاز خبرها. 3 قماندان ارشد تحریک طالبان پاکستان در انفجار در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. برخی منابع به شرط فاش نشدن نامهایشان به رادیو مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از این رویداد خبر دادند. به گفته منابع یکی از این قماندانان عبدالولی معروف و عمر خالد خراسانی بود که از رهبران پرنفوذ تحریک طالبان پاکستان شمرده می شد. دو تن دیگر به نامهای حافظ دولت و مفتی حسن معرفی شدند. موتر آنها در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شام دیروز هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. گفته می شود که این فرماندهان طالبان پاکستانی در ولایت های کنر و ننگرهار مستقر بودند. منابع بدون ارائه جزئیات گفتند که آنها برای مشورت به برمل رفته بودند. در یک خبر دیگر داریم که مقام های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می دهند. به گفته آنها درگیری در منطقه بینشاهی نزدیک خط دیورند پس از آن صورت گرفت که نظامیان پاکستانی می خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب کنند. مولوی نجیب الله حنیف سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی دیشب گفت که درگیری میان دو طرف عصر دیروز رخ داد. در مورد تلفات احتمالی رویداد چیز گفته نشده است. مقام های پاکستانی هنوز تبصره نکردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها بر روی تمامی دختران افغان تاکید کرده است. آقای کرزی دیروز در دیدار با شماری از زنان و دختران در این مورد گفتگو کرده و در توییت گفته است که برای رفای افغانستان نیاز است تا زمینه آموزش برای دختران و فرصت کار برای زنان فراهم شود. نزدیک یک سال است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های جدی بر کار و آموزش زنان و دختران در این کشور وضع شده است. دوشنبه هفته آینده از ورود طالبان به کابل یک سال می گذرد، اما تا هنوز مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نشده است. اوکراین می گوید که دومین محموله غله این کشور به سوی لبنان حرکت کرده است. وزیر زیربناهای اوکراین دیروز گفت 4 کشتی در مجموع 170 هزار تن غله را انتقال می دهند. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین صادرات غله از این کشور متوقف شده بود، اما در نتیجه میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه اکنون برای کشتی های غله اوکراین اجازه انتقال داده می شود. نخستین محموله دوشنبه هفته گذشته اول آگست از اوکراین حرکت کرد و همان روز به ترکیه رسید. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند از فردا سه‌شنبه سلسله از رقابت‌های 20 اوره را آغاز می‌کنند. این دوره از بازی‌ها به میزبانی آیرلند در شهر بلفاست آن کشور برگزار می‌شود. شماری از کرکت بازان افغان دیروز به این شهر رسیدند. انتظار می‌رود بازی نخست فردا ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل آغاز شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی پخش می شود. پیش از آن برخی از مطالب خبری را داریم. 11:04 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. خواست سازمان ملل متحد از مقام های طالبان امنیت اقلیت های افغانستان را در مراسم عاشورا برقرار کنید. امروز دوشنبه هفته اسد مصادف است با روز عاشورا و مراسم اصلی عزاداری شیعیان. در آستانه این روز چند انفجار مرگبار در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل رخ داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که خانواده این سازمان خان امنیت اقلیت ها در این کشور است. در توییتی که دیشب از سوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، حملات در کابل که به گفته این سازمان مسئولیت هایش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته، بیش از 120 کشته و زخمی بر جای گذاشت، شدیداً نکوهش شده. یونما گفته که برای جلوگیری از هر گونه حمله در مراسم عاشورا، امنیت اقلیت ها باید برقرار باشد. این سو حکومت طالبان از ایجاد کمیسیون ویژه برای برقراری امنیت کابل و ولایت‌ها در جریان مراسم عزاداری عاشورا خبر می‌دهد. از چهارشنبه هفته گذشته به این سو سه رویداد امنیتی در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین کابل رخ داده. بر اساس گزارشات دو رویداد در روزهای جمعه و شنبه در مناطق سرکاریز و پل سوخته ده‌ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. زین الله عابر رئیس دفتر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در نشستی که دیروز برگزار شده بود از تمامی نیروهایشان خواست تا برای برقراری امنیت مراسم دهم محرم تلاش کنند.
در حال حاضر مسئله عزاداری شیعیان مطرح است. برای کسانی که مسئولیت‌های تازه برایشان سپرده شده، با نخستین چالشی که روبرو می‌شوند، امنیت شیعیان در محرم است تا آنها مراسمشان را به خوبی برگزار کنند. برای رسیدگی به آن توجه زیاد نیاز است.
وزارت داخلی حکومت طالبان با ایجاد کمیسیون امنیتی از شیعیان هم خواسته تا مراسم عزاداریشان را در جاده‌ها برگزار نکنند و در تکیه‌خانه‌ها و عبادتگاه‌هایشان مراسم بگیرند. چند رویداد اخیر در کابل شمار زیاد از باشنده‌های مناطق شیعه‌نشین را نگران کرده، زیرا هر حمله در این مناطق قربانیان و زخمی‌های زیاد گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در انفجار روز شنبه در منطقه پل سوخته کابل 8 تن جان باخت و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. قماندانی امنیتی طالبان در کابل کشته شدن دو تن را در این رویداد تایید کرده است. یک روز پیشتر از این انفجار در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل نیز 8 قربانی گرفت و 18 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت هر دو انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. حکومت طالبان بارها گفتند که تهدید داعش در افغانستان نابود و این گروه تا 98% متلاشی شده است. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که هفته آینده یک سال از آن می‌گذرد، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار در کابل و ولایت‌های افغانستان را پذیرفته است. در بسیاری از این حملات شیعیان قربانی شدند. شمار از آگاهان امنیتی می‌گویند که طالبان داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان را دست کم گرفتند و بنابر این دلیل تهدیدهای امنیتی چنان که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند از بین نرفته است.
شهر کابل در آستانه برگزاری مراسم عاشورا شاهد چندین انفجار مرگبار بود. طالبان بر برقراری امنیت در پایتخت و ولایت‌ها تاکید می‌کنند، اما نگرانی شیعیان در افغانستان پس از حملات اخیر در کابل افزایش یافته. عارف سحر، آگاه تروریسم بین‌المللی مقیم لندن، به این باور است که در حال حاضر به ایجاد فضای اعتماد میان طالبان و شیعیان در افغانستان نیاز است. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و در ابتدا در مورد مؤثریت کمیسیون پرسیده است که طالبان به هدف برقراری امنیت مراسم عاشورا ایجاد کردند.
ایجاد کمیسیون برای امنیت مراسم عاشورا از طرف گروه طالبان در افغانستان میتونه یک خبر مثبت باشد، به دلیل اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان شدیداً شکننده است، کما اینکه جامعه اهل تشیع و هزاره به صورت مشخص در این روزها مورد آماج و موج از خشونت ها قرار گرفته که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حالا که طالبان وعده دادن که مراسم عاشورا تأمین امنیت بکنه، این یک اقدام مثبت و امیدواری بر اینه که طالبان این وعدهشون را جدی بگیرند، در راستای تامین امنیت تلاش بکنند. کما اینکه فهم عمومی اینه که خود طالبان در پس این ناامنی ها و حملات خونبار علیه هزاره ها و اهل تشیع دست دارند و این یک فرصتی برای طالبان هم هست که نشان بدن در عمل که در این ناامنی ها و در این حملات تروریستی علیه هزاره ها و اهل تشیع دست ندارن.
آقای سحر، گروه داعش مسئولیت حملات جمعه و شنبه در غرب کابل را پذیرفته. این گروه چقدر توانایی داره که چنین حملات مرگبار را به اجرا میگذاره و طالبان آیا ظاهرا در امنیتی مناطق ناکام شدند؟
به فهم من داعش در کلان شهرها از این نظم و هماهنگی لازم و توانمندی عملیاتی برخوردار نیست که بتونه این حملات زنجیره‌ای را مدیریت بکنه. فهم عمومی اینه که طالبان خودشان و گروه‌های در درون طالبان در پس این حملات علیه هزاره‌ها در غرب کابل دست دارن، گرچند که طالبان در ماه‌های اخیر بارها اکیدن و جدن گفتن که داعش در افغانستان حضور نداره. اگر حضور هم داشته باشن، به لحاظ ساختاری، به لحاظ سازمانی و به لحاظ امکانات امنیتی و اجتماعی توانمندی لازمه ندارن که بتونن حملات گسترده را علیه قومی، علیه گروهی از آدم‌ها اونجا سازماندهی بکنن.
از دید شمار از آگاهان نظامی، همکاری خود شیعیان بر امنیت با نتیجه مثبت همراه بوده میتونه. در حکومت گذشته بر شیعیان سلاح هم داده میشد تا در امنیت هم کار باشند. آیا طالبان چنین درخواست را میپذیرند؟
نقش مردم و همکاری خود شیعیان و هزارها برای تأمین امنیت مراسم عاشورا میتونه خیلی مهم و مؤثر باشد. این آگاهی اجتماعی، این همکاری همگانی میتونه که از تلفات احتمالی و از رخداد احتمالی این خشونت ها جلوگیری بکنه. اما نگرانی اینجاست که این نوع همکاری خود مردم ممکنه مقطعی باشد، کوتاه مدت باشد و برای یک زمان خیلی محدود نتیجه داشته باشد و نتیجهش هم احتمالاً خیلی محدود خواهد بود. طالبان در قدم اول باید برای این اعتماد سازی تلاش بکنه، زمینه این اعتماد سازی را فراهم بکنه. این اعتماد بین مردم و جامعه اهل تشیع و طالبان خیلی ضعیفه و خیلی نازک است، به دلیلی که در این روزهای اخیر، ماهای اخیر، هزارها و شیعیان هدف حملات گسترده و هدفمند قرار گرفته. بنابراین این خیلی دشوار به نظر میرسه که جامعه تشیع و هزاره بر طالب اعتماد بکنه، مگر اینکه طالبان باید اقدامات فوری مشخص و خیلی روشمند نشان بده تا اینکه اون اعتماد اجتماعی خلق شود.
عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی، مقیم لندن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:12 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برخی افراد به اتهام‌های مختلف به صورت علنی دیروز در زابل دور زده شدن. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل در پیام به رسانه‌ها تایید کرده که یک زن و یک مرد به اتهام آنچه داشتن رابطه نامشروع خوانده شده به 39 ضرب دوره و چند سال زندان محکوم شدند. پیش از این گروه‌های مدافع حقوق بشر به مجازات علنی از سوی طالبان واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های طالبان مانند دوره نخست حاکمیتشان متهمان را به صورت علنی و در برابر چشم مردم مجازات می کنند. این مرتبه در زابل یک زن و یک مرد به اتهام زنا دیروز دره زده شدند. رحمت الله مات، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل، در مورد این محکمه علنی بر رسانه ها جزئیات داد.
در زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږتن مجرمین چې سمدو
در شهر قلات مرکز ولایت زابل شش‌تن چند پیش بازداشت شدند. پس از تحقیق و اثبات جرم از سوی محکمه استیناف به مجازات علنی محکوم شدند. یک زن و یک مرد به اتهام زنا مجازات شدند که به هر یک 39 دره زده شد.
علاوه بر دور زدن، مرد متهم به 6 سال و زن متهم به 2 سال زندان محکوم شدند. یک زن دیگر به اتهام برقراری رابطه میان این دو تن به 20 ضرب دوره و 6 سال زندان محکوم شد. به دو تن دیگر هم که به دزدی متهم بودند 15 تا 20 دوره زده شد. آنها هم به یک ماه زندان محکوم شدند. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به یک سال می‌گذرد. مقام‌های آنها طی این مدت به تخطی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان متهم شدند. پیش از این هم در کندهار و ننگرهار به چندین متهم به زنا دور زده شد. مقام‌های طالبان مسئله مجازات متهمان در محضر عام را جدی گرفتند. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، چند پیش با صدور فرمان به طالبان دستور داد که قوانین شرعی را برقرار کنند. مجازات علنی متهمان به یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های حقوق بشری مبدل شده. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر چند پیش به رادیو آزادی گفت طالبان بدون روند قانونی و دسترسی به عدالت افراد متهم را خودسرانه مجازات می‌کند.